أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وبه نستعين. إنه خير ناصر ومعين. وصلى الله على محمد وآله الطيبين الطاهرين المعصومين المنتجبين. عمده آن است که متوجه باشیم ما نسبتی با عالم داریم که در واقع علم به همین معناست که حقیقت و واقعیت چگونه هستند که ما باید نسبت بهشون آگاهی پیدا کنیم. خیلی مهم است. ما گاهی جهانی را که باید پیدا کنی که در واقع علم حقیقی است، میایم یه جهان خلق میکنیم و فکر میکنیم اون که خلق کرده ایم و ساختیم در ذهنمون، از اون اگه آگاه بشیم حالا ما عالم شده. بسیاری وقتا ما با پیش‌فرضای خودمون با حقیقت و با واقعیت روبرو میشیم. این هوشیاری بسیار زیادی میخواد که آدم متوجه باشه که به جای اینکه بیابد نسازد. خیلی حساس هست که بسیاری وقت پیش اومده است آدم در ابدیتی که قرار میگیره، میگه اساساً در جهانی زندگی میکرد که خودش ساخته است و با واقعیتی که اولیاء الهی یافتند فاصله دارد. عرض کردم شما حساب کنید یکی از دعاهای پیامبر خدا صلوات الله علیه و آله ما صلی علی محمد. خب این باشد که اللهم ارن الاشیا کماهی. پیامبر خدا چه دغدغه‌ای دارن که میگن که خدایا اونطور که اشیا هستن واقعیت هست به من نشون بده. این ما را به یه جایی میبره که خیلی باید حساس باشیم که دور و بر خودمون رو نسازیم و اسمش رو بگذاریم واقعیت. خب در همین رابطه حالا ببینین این روایت فوق‌العاده شماره 1999 نهج الفصاحه، پیامبر خدا چطوری با ما صحبت میکنن. میفرمان العالم اذا اراد به علمه وجه الله هابه کل شی و اذا اراد ان یکسر بهل کنوز ها و من کل شی. خیلی عجیبه. سالها فکر باید کرد که چی پیش میاد که فرمایشش رو دقت کردی. عالم واقعی اگر اذا اراده کند دنبال کند این که خدا به سوی او بیاید و او به سوی حضرت حق نظر داشته باشد. اراده به علمهی وجه الله خیلی حرف عجیبی است. یعنی تلاش کند که از طریق علمش خدا را بیابد. حالا خدا را بیابدم اینجا اول بحث است. یعنی تو فکرش یا در صحنه وجه الهی خیلی جمله دقیق است. خدایی که تو ذهن از خدا نیست، ساخته ماست. خدا در میدان و حاضر از خدا. خودتون مگه در الحمدلله ایمانتون ندارید که همه عالم رو گرفته است؟ خب چطوره همه عالم رو گرفته است؟ یعنی همه عالم وجه الهی هست. این جمله که منسوب به امیرالمومنین است زیاد شنیدید، خیلی روش وقت بگذارید. ما فما رأیت شیئا و الا و رأیت الله قبله و معه و بعده. حضرت امام رضوان الله تعالی علیه خوب رو این بحث کردن که مولامون امیرالمومنین میفرماد من هر چیزی را که میبینم وجه الله میبینم، همین که میخوام شروع کنم به سوی وجه الله، همین که روبرو میشم وجه الله، همین که ادامه میدم وجه الله. این چه روی کردی است که علم واقعی یا عالم واقعی مد نظرش اینست که در جستجوی خداست. در چی در جستجوی خداست؟ در وجه ها، در جمال، در صورت ها، در جلوات خدا، در جستجوی خداست. اون که دنبال یه خداییست که نساختند که خدا نیست. حالا جالبه حضرت امام تو همین صحبت تفسیر حمدشون گوش دادین دیگه، میفرمان که مرحوم حجت را ازشون پرسیدن، مؤسسه مدرسه حجتیه، که فلانی چطوره؟ فرمودن کافر عادلیه. خیلی جا خورده بود آخه که کافره چطوری عادله؟ گفته بودن کافره برای اینکه این میپرسته دست خدا نیست، اما عادل است، نمیخواد به کسی ظلم کنه. کافر عادل. خب مثلا چطور شد که حضرت امام این سوره حمد به این زیبایی در همون کلمه اولش بسم الله و الحمدلله، بقیه شده بحث نکن، این که آدم بدونه که آقا یک چیزی در صحنه است به جلوات مختلف، اون هم خداست. خدا رو میخوای پیدا کنی، دیدین دیگه در خرم شهر پیدا میکنی، فردا خدا میدونید خدا رو در پیاده روی روز قدس پیدا میکنی. وجه الله در صحنه است، داری میری به سوی وجه الله، میابی وجه الله، برمیگردی قصه وجه الله است. همش اون چه در صحنه است به شکلهای مختلف. و حالا ببینید چی میشه، العالم اذا اراده به علمهی، اراده کرده است به علمش، که اراده چی؟ وجه الله را اراده کرده. اراده به علمهی وجه الله، مفعول است دیگه، یعنی دنبال وجه الهی است. بفرماد وقت چی میشه؟ اینش عجیبه، نتیجه چی میشه؟ هابه و کل شی، همه عالم از او عبادارن، میترسن، محابتی دارد که هیبت او عالم رو تحت تأثیر قرار میدن. شما در مسئله حضرت امام رضوان الله تعالی علیه دیدین دیگه، حالا حرف خیلی عجیبه. رفقا فهمدن که نشسته بودیم خدمت امام در نفلاشوتا، گفت یه مرتبه مرحوم فخرالدین حجازی، نم چقدر شما آشنایید باش، یکی از کتبای خیلی قدری بود، خدا رحمتش کنه، گفت مرحوم فخرالدین هم اومده بود پاریس و اومد تو جلسه نشست، همین گوشه نشست، امام نگاه کردن شناختندشون، گفتن خب آقای فخرالدین خیلی خوش اومدین، بفرمان جلو. هول شد، هیبت امام رو بخواه میگم، بچه ها میگفتن تا اومد هر امام هم گفتن نه بفرمون بفرمون بیا، دوبار خورد زمین تو دوزه. واقعا همینطوره، حالا اداره آدم نمیفهمه. خب این که فرمود کل شی، شما ببینین چه پیش آورده است این مرد که در عالم خدا را میبیند. میفرمادم آمریکا هیچ غلطی نمیتواند بکند، نتیجهش چی میشه؟ نتیجهش این میشه که نه، همه، یعنی چه فخر دینش باشد با صفایی که دارد، چه دشمنانشون باشند دیگه بلدین دیگه، واقعا دشمنان آدم وقتی این خاطرات بعد این کنار صدام بودن و میخوند، این بعضی این شخصیت ها میگن همه مسئله صدام امام بود، همه مسئله صدام امام بود که نمیتوند از دست امام آزاد بشه. خب اینا را خودتون بعد فکر میکنید و حالا عکسش چه بدبختیه. و ازا اراد ان یکثر بهل کنوز، اما اگه دنبال این باشید که کنزها و گنجها و پولها جمع کنه، از همه میترسید، دقت کردین؟ طرف اون گوشه دنیا یه کار نکنه میخواد ضرر به من بزنه. آخه احمق کی، تو کی که به ضرر بزنه؟ اما همه دلواپسیاش از همه هست. خب این دیگه مثل روز روشنه که ما اگه میخوایم که چی میگن قهرمانانه در صحنه باشیم، باید که ارادمون اراده این باشد که به دنبال توجهات خدا به سوی عالم باشی. متن حاشیه میخونم این: آری عالمی که علم او با نظر به حقیقت معنا پیدا میکنه، فقط دنبال حقیقت است. دوباره عرض میکنم، حقیقتی که فکر کنید که شما زود پیدا میکنید، این حقیقت نیست. حقیقت جلواتی است که فقط به نور از انوارش باش روبرو میشید. به همین معنا با عالمی که علم او با نظر به حقیقت پیدا میشه، عملا اراده او اراده خداونده است. خدایی دارد میکند اون انسان، اراده خداوندی که عزیز و حکیم است. بلد این معنیش رو، عزیز است در عزت نهایی خودش، حکیم است بر اساس تعادل و استقراری که دارد. حکیم از همون محکم که شما خودتون میگید، محکم یعنی در استقرار است. الان میگم خود حضرت امام رهبری رو ببینید، خیلی نمونه خوبیه. و اینجاست که حضرت روح الله رضوان الله تعالی علیه فرمودند والله من تا حال نترسیدم. خیلی عجیب سخنرانیشون داشته باشین. بعد میفرمان حتی اون وقتی که من اومدن ببرن به اصطلاح زندان کنن بعد از سال 42، این پشت اون جی پی که ایشونه نشونده بودن، این سربازا اسلحه دستش هم تو میلرزیدن. ما میگن من دلداریشون میدادم که نترسین چیزی نیست. وقت اینش عجیبه، خیلی عجیبه این تیکش. بعد میگن که حالا نصف شب با یه فولکس مشکی اومدن، داستانش مفصلش دارید. امام را بالاخره، حالا امام دن شلوغ است، حالا رفته بودن خونه خود امام، از پشتمون چتر باز فرستاده بودن پایین. امام تو بالا خونه بالای پشتمون آقا مصطفی که پهلو خونه امامو، اونجا داشتن نمازشون رو میخوندن نصف شب. بعد ننگا شلوغه لباسش نمیپوشن، میان پایین میگن خمینی منه، میگن سلام قربان ببخشید عذر میخوام. خلاصه بعد تو فولکس میشنن، روشن نمیکنن که صدا بلند بشه، هولش میدن، میبرن تا تو خیابون. اگه تشریف برده باشید منزل امام میبینید. بعد از اونجا حالا شروع میکنن با سرعت برن. حالا وسط را امام میگن که دیدم که پیچیدن به یه جاده منحرف. میگن که پیش خودم گفتم که دیگه تمام است. خب نقشه ایشون معلوم نشد که اینا کیان دیگه، منه اینجا میکشن. بعدم میگن یه عده تروریست اومدن آقا روح الله رو کشتن، و بعدم یه امامزاده برام میسازند، یک احترام میذارن، هم از شر من راحت شدن، همم که خلاصه دستشون به جای بند نیست که بخوان یقشون رو بگن. همه اینا رو هم حساب کرده بودن. بعد میگن که اینجا را آقا مصطفی برای یکی از اساتید میگن. ایشون میگن که به مصطفی گفته بودن بعد که برگشتن تو جاده به قلبم رجوع کردن، دیدم هیچ چیم نشده است. خیلی عجیبه آدم احساس این که حتی نکنه میخوام منو بکشن را داشتن، اما این که من به قلبشون رجوع کنم، نه چیزی نشده است، نترسیدم. میگن به قلبم رجوع کردم هیچ چی نشده. خودم یعنی دیدم این را. آقای آشتیانی در یکی از کتابتون با آقا مصطفی رفیق بودن، برای آقا مصطفی نقل میکنه. بعد خود ایشون میگه حضرت امام برای آقا مصطفی نقل کردن، ایشون حاشیه کتاب نوشت. خب حالا این واقعیت شده است یا نشده است که انسان اگر که به دنبال خدا باشه، حتما بلدین دیگه، سنگم که تو سر طرف میخوره حساب کنه چی کار، خدا میخواد چی کار رو به من نشون بده. سنگ خورده است تو سر فلان عارف، یا حتما بایزیده که اینا رو نمیخوام وقت داره بگیرم. بایزید میره حمام، اون روزا هم حمام که همچه مفت نبوده، ساده نبوده، از که سخت بوده. میره حمام بر میگرده، داره میرد از بالای پشتبان مقدار عاشقال و هرچی آب و هرچی هست میرزن رو سرش. میگه عجب، بایزید دنبال این بود که خدا تنبیهش کنه با جهنم، حالا اینجوری تنبیه شده است که حق دست بکش تا دیگه از این بدیا نکنی. یعنی ظاهرا برای خودش یه خطوراتی داشته است که میگفته است نه اینا رو باید یه کتک سیر بخورم و اون جهنمه. بعد آنی میفهمه که نه، این وجه الله هست، تنبیه الهی است برای اینکه پاکش کنن. واقعا اینجوری است، واقعا یا سبو یا خم می یا قدح باده کنن، یک کف خاک در این میکده ضایع نشود. قطره ای که از جویباری می رود در پی انجام کار می، همش میشه نظام الهی دیگه. بلد این تکرارش نیاز نیست، خودتون روش فکر کنید. و اینجاست که حضرت روح الله رضوان الله تعالی علیه فرمودند والله من تا حال نترسیدم، زیرا او در علم خود متوجه اراده الهی بود و او بر اساس علم خود اراده خداوند را به میان آورد. وقتی با اراده الهی داره در صحنه میاد، که جرأت میکنه جلو اراده الهی واسه؟ خیلی رو این جمله دقت بفرمان، دارد علمی را مییابد که خدا را در صحنه بیاره. خب خدا بیاد در صحنه از طریق شما، شما میترسید، چون شما مگه در صحنه اید که بترسید؟ خدا در صحنه است، خدام که عزیز حکیم است. برعکس آنهایی که گمان میکردند میتوانند با علم خود مقابل اراده الهی بایستند، در نتیجه هر روز خود را با خطری جدید روبرو یافتند. ما با این دید میتونیم ببینیم چرا واقعا اینقدر اصلا این جریانی که جهان مدرن، جهان میدونید که یکی از خصوصیات جهان مدرنه که خیلی کشدار درش زیاد شد. این خبرها نبود، این کشداری که جهان مدرن پیش آمد، یه علمی داشت که این علم میدید که هر لحظه از دستش باید برد، یا باید بکشید یا باید استعمار کنه. این روحیه‌ای که آدم متوجه باشه که با سلحشوری تمام ذیل اراده الهی میتونه در صحنه بیاد کجا؟ این که از همه چی بترسد. من یه حاشیه‌ای از فرمایش حضرت آقا داریم، ببینید جمله را. حضرت آقا در همین سخنان نوروزشون میفرماد دو نکته. نکته اول اینکه آمریکایی‌ها بدانند که در مواجهه با ایران هرگز با تهدید به جایی نخواهند رسید. خیلی حرف اساسی است. چرا؟ میدونن که نه، ما میدونیم کجا ایستاده، به اراده الهی در صحنه. خب معلوم است با تهدید کسی عقب نشینی نمی‌کنه، اینا صفر بدونن. بعد فرمان مطلب دوم آن که آنها و غیر آنها بدانند که اگر خباستی نسبت به ملت ایران انجام دهند، سیلی سخت خواهند خورد. وقت از این نمونه نترسیدن ها شما تو صحبتهای رهبری خیلی خوب میبینید، برعکس عده‌ای که قوم میترسند. فرق از بین اینم یه لطف الهیست که در این موقعیت تاریخی خداوند مردی را عطا کرده است به این ملت که خب دیگه نمونش هیچی نمیترسد. یعنی تازه میفرماد که نه تنها شما هرچی تهدید کنید هیچ نتیجه نمیگیرید، اگرم خباستی بکنید سیلی محکم میخورد. نگه یک کسی که در جایگاه سیاست نشسته است میگه، نه یه معلمی که پشت این میز نشسته است، اون میدان را دارد مدیریت میکند، میدونه که چه صحنه هایی است و اینجوری حرف میزنه. دلیلش هم اینه که اونایی که تو این میدانن و این روحیه رو ندارن، دیدین که هر روز یه احتیاطی میکنن، یه جوری نشون میخوان بدن که یختره ترسیدیم. خیلی فرق است که آدم تو اون میدان باشه و اینجوری در صحنه باشه. این نکته بسیار خوبیه که اگر ما دوباره روایت را بعد خودتون ملاحظه بفرمان، اگر کسی در علمی که دنبال میکند ارادش این باشد که وجه الله را میخواد دنبال کند و بنگرد و بیابد، بگه این تمام عالم ازش میترسه. در روایت بعدی باز ببینین این چقدر، اونجا دیدیم که اونجا بحث بود که در اون دوتا روایت که فرق عالم و عابد مثلا 1000 برابر متفاوت است، اینجا تو دل همون دستگاه ببینید این روایت چقدر دقیقه. اجتمع العالم و العابد و علی الصراط قیل للعابد ادخل الجنه، اگر عالم و عابد بر صراط قرار بگیرن، صراط هم جایگاهیست به سوی بهشت دیگه، وسعت همه انسانیت به سوی بهشت، به عابد میگن چی؟ خب برو بهش، ادخل الجنه و تنعم به عبادتک، از عبادت کردی کار بد نکردی، عبادتت بگی. و قیل للعالمه، خیلی عجب، قف هنا فشفع لمن عجبت، به عالم میگن نه در این صراط، صراط یخده دقت بفرمان، حضور همه ابعاد انسانیت انسان ها به سوی بهش. حتما شنیدین که بعضی ها تو صراط بسیار کند میرن، چون زندگی انسانیشون به سوی حق کند بوده، بعضی ها داریم که مثل سوسمار میرن، یعنی اونجایی که اول سوسمار دیدی که هم تو میره جلو، خب حالا وقتی که میره جلو جایی که یه زمانی سرش بوده بعد پاش میشید، خب وقتی که رفت جلو اینجا سرش اینجا جلوست دیگه، هم تو میره جلو، حالا چی روایت اینه که اینقدر کند میرن مثل سونسمار که جایی که جای سرشون بوده بعد جای پارهشون میشه، یعنی اینجوری میخزند و میرن. نا چه تعبیرهای قشنگی. چرا؟ چون تو دنیا همین اندازه جلو میرفت است به سوی حقیقت، تازه صراطی بودن دایه دی، اصلا صراطی نیستن، همین که وارد قیامت میشن مستقیم میرن جهنم، اصلا صراطی به سوی نیستن، تازه اینا هم که به سویان بعضی هم تو روایت داره مثل برق خاطف، دیدین این شهدارا همچی به سوی بهش میرن که به سرعت متوجه حقیقت میشند و سبقت میگیرند. بالاخره دیدین سبقت میگرفتن در شهادت خودشون با اون زرنگی که داشتن. حالا همه اینا رو داشته باشید. اذا اجتمع العالم و العابد علی الصراط قیل للعابد ادخل الجنه و تنعم به عبادت، و قیل للعالم قف هاهنا فشفع، با بیست و شفاعت کن. حالا خوب دقت کنی، شفاعت کن اول یعنی چه؟ یعنی در کنار خودت ادعی را در این صراط که به سوی حقیقت از حاضر میتونی بکنی. لمن عجبت فانک لا تشفع لاحد الا شفعت شفعت فقام مقام الانبیا. عجب، میگن که تو هر کس را که بخوای شفاعت کنی میتونی، هر کس را که تو شفاعت کنی میپذیرن شفاعتت را. لا تشفع لاحد، شفاعت نمی کنی از احدی الا شفعت، شفعت میپذیرن شفاعتت را. تا چه اندازه ای؟ ببین، فقام مقام الانبیا، در صف انبیا حاضر شدی. بگه انبیا نیستن که، اصلا شفاعت یعنی چی؟ یعنی کسی را در نسبت شفع، شفع یعنی همپایه، شفع میگن دوتا چیز پهلو همند، شفع همند دیگه، همپایه حضور انبیا میشه، انبیا ادعی را در همپایگی خودشون قرار میدن. میگه عالمان که حالا میخوان به سوی بهش برن، اینقدر در وسعت نسبت به انسانهای دیگه حاضرن که آن انسان‌ها در نسبت وسعت اینها به سوی بهش میرن. اینه علم واقعی، اینه علمی که شما یه زیاد مردم بدین که علم نیست، که علم واقعی اینست که نسبتی انسان‌ها با شما و نسبتی شما با انسان‌ها پیدا میکنی. این گم شده است. همه ی تلاش ما در این نوع جلسات اینه که بازخوانی کنیم معنای علم و عالم را. حاشیه میخونم اون قسمت زیرینا. عالم از آن جهت در صف پیامبران می ایستد که در گفتگوی خود با دیگران حقایق و نوامیس عالم هستی و انسانیت را با آنها در میان می گذارد. خیلی حرف درستیه. در گفتگوی با دیگران که یه چیزی یادی کسی نمیدیم، حقایق و نوامیس و سنتهایی در میدان هست که باید که با هم دیگه متذکر بشیم، در میان بگذاریم. یا میگم نهایی ترین زیبایی هاش را آدم در قرآن میابد و در سنت تفسیر حقیقی قرآن که آدم میبینه که چه اندازه میشه با مردم سنن الهی را در میان گذاشت. این مثال میزنم بعد نیست. یکی از اساتید عزیز خیلی خوب بودن، خیلی پشت سرشون حرف میزدن بی خودی، یعنی از سر حسادت. همین جام بد نیست. یه بنده خدا گفته بود که این آخونده چی کار میکنه تو این محفل؟ فقط یه خورده آواز میخونه. از لج آخه واقعا آقای قاسمیان واقعا آواز میخونه. خب صداشون خوبه، هنرشون زیاده، استرا قرآن خوندن و قرآن فهموندنش رو نمیبینی؟ بی انصافی. حالا این عزیز دل ما که عرض میکنم پشت سرشون حرف میزدن، خیلی ما نگرانشون بودیم که آخه خیلی زور به ایشون میشد. بعد یه بار من بهشون گفتم آقا ما خیلی اذیت میشیم که اینجوری پشت سر شما با این انقلاب، این خط بازی های افتضاحی که تو شهر بود. ایشون یه جمله گفتم خیلی آرامه، همه آیه رو خونه، ان الله یدافع عن الذین آمنوا. اگه ما مؤمنیم که خود خدا دفاع میکنه دازه بود. همچی حال خوبی داشتن، ما قصه ایشون میخوردیم، ایشون هیچیشون نبود. خب همینه دیگه. ببین عالم واقعی که خود در واقع قرآن باشه و تفسیر واقعی قرآن، اینه که نوامیس عالم را میشناسد و با قواعد و سنن عالم دارد با آن آدم ها صحبت میکنه. میخونم یه بار دیگه. عالم از آن جهت در وصف پیامبران میایستد که در گفتگوی خود با دیگران حقایق و نوامیس عالم هستی و انسانیت را با آنها در میان گذارده و در نتیجه با وسعت انسانی آن انسان‌ها وسیع گشته و عملاً حضور او در صراط همراه است با حضور هر آن کس که نسبت علمی با او دارد. خب مرحوم مطهری خودشون یه عالم بزرگن، در ضمن خب کنار علامه طباطبایی با روحیه شخصیت علامه طباطبایی میرن جلو. شفعشون علامه است. مثال جمله رو می‌خونیم. و عملا حضور او یعنی اون عالم در صراط همراه است با حضور هر آن کسی که نسبتی علمی با او دارد و این یعنی درک وسعت انسانی انسان برای عالم در خود به جای آن. درک وسعت انسانی انسان برای عالم، عالمی که در خود به جای آن که مانند عابد محدود باشد، انسانیت انسانها را مد نظر قرار ده. حضرت امام چی کار کردن؟ حضرت امام یادتونه تون سخنرانشون در مورد کاپیتالاسیون خیلی سخنرانی عجیبی است. میگن که خود آقای روحانی که گزارش کرده است، میگه وقتی امام اومدن که برن منبر در مدرسه فیضیه، چشمشون غرق خون بود و چهره بسیار آشفته. بعد حالا جملات خودشون: من از این ننگی که بر ملت ایران تحمیل کردن چند شب از خواب نداشتم، آرزوی مرگ میکنم که گریه میکنن مردم اونجا. چرا؟ خب برای اینکه یعنی امام میبینه که این نامردا دارن میگن که مردم ایران شما اینقدر پوچید، که جملهش نیاد نیست، که اگر یه راننده آمریکایی یه عالم بزرگ را زیر گرفت، حق ندارید محاکمش کنید، باید آمریکا محاکمش. معلوم است که آمریکا کیا محاکمه میکنه؟ کی؟ یعنی تحقیر کردن ملت. خب معلوم است این انسانیت انسانها برای حضرت امام بسیار مهم است. انسانیت انسانها را نباید کسی به این راحتی دست بگیره و تحقیر کنه. خب معلومه که این مرد نتیجه‌اش این میشه که در دل انسانیت انسانها حاضر است. و جمله رو ببینید، میگه که این یعنی درک وسعت انسانی انسانها برای عالم در خود، یعنی در خودش انسانیت انسانها رو حس میکنه. یه تیغ توی پای هر کس برد احساس میکنه در چشم خودش رفته، میگه حاج قاسم غیره این بود. اینه که یه وسعتی میده به انسانیت انسانها. معلومه همین حالا چقدر حاج قاسم سلیمانی عزیز همین حالا شفیع شد، چه جوانهایی را که از جهنم به سوی بهشت برد. یه حاشیه اینجوری بنده نوشتم. پس چی شد ادامش؟ به جای آن که مانند عابد در خود محدود باشد. چرا عابد در خود محدود است؟ زیرا نشانه نیست. خیلی جمله رو دقت کنید، حاج قاسم نشانه بودن متعالی ما بود، حضرت امام نشانه حضور متعالی ما بودند. عابد که نشانه نیست، خودش نمازش هم میخونه، دزدی هم نمیکنه، میردن بهش. گفتندم برو بهش، اما آیا به چه وسعتی؟ به وسعت خودش. یادم میفرمودن استادا که بعضیا تا بی نهایت وسعت دارن، اما مثل یه نخ، یه نخ دیدی دراز است تا او قیامت، اما یه عده‌ای تا بی نهایت وسعت دارن، به انده به وسعت همه بشریت. شما امروز نمونه شو ببینید که شما مردم حر و احرار و آزاده آمریکا هم دارند به نشانه رهبری و حضرت امام اینقدر خودشون را میابند. اینه که گفتیم چی؟ این عابد چه محدودیتی دارد؟ زیرا نشانه نیست. تا راهی باشد برای دیگران و متذکر حقیقتی باشد تا دیگر انسانها با تفکر خود را در آن حقیقت معنا کنند، پس باز باید به معنای علم و عالم فکر کرد. عالم کیه؟ همه تلاش ما این است که اون که عالم هست و ازش غفلت نکنیم، اونی که عالم نیست و باسواد هست را هم عالم ندونیم. دیگه بسه دیگه. باز این روایت شماره 194 نهج الفصاحه رو ببینید، خیلی روایت خوبیه. اذا جاء الموت و طالب العلم مات و هو شهید. اگر که مرگ طالب علم به سراغش بیاد شهید میمیره، شهید به هر معنایی که میگیری. پس در واقع طالب علم وقتی که میمیره با فکر و هویت شهید میمیره، اینجور عرایضی شده است. از آن جهت که طالب علم همچون شهدا دغدغه آغازی را دارد که در آن شرایط انسانها از سیطره جهل عبور کند. این خیلی مهمه. دوباره مثال علامه طباطبایی هم زدم. چرا مرحوم شهید مطهری میفرمان از صدر اسلام تا حالا تفسیری به این عظمت نیامده؟ چون برای اینکه آخه تفسیر نبود. میبینی مثلا مرحوم عزیز دلمون مرحوم تبرسی یا تبرسی این مجمع البیان رو مینویسد، خیلی هم خوب مینویسد، ولی دقت کردین که ایشون آیه رو مینویسن بعد میگن این گفتارها در این آیه و این روایات شده است. ما خیلیش نفهمیدیم این آیه چی میخواد بگه. ما اطلاعات خوبی پیدا کردیم اما نتونستیم بفهم. بس بسیاری تفسیرها در واقع تفسیر نیست، مجمع البیان یا ترجمه است. این که آدم بتونه این، حالا بعدنا خودتون تحقیق میکنید، این که یه مردی مثل علامه طباطبایی بدونه روایت هایی که در رابطه با این آیه است عمیقا بشناسن و بعد با توجه به اون روایت ها با یه عقلی که این زمان نیاز بشر است نشون بده آیه چی میگه. تفسیر واقعی اینه که بله پشوانه های روایی آیه را باید بدونن، ولی نه اینکه تقلید باشه. تفسیر است، جمع‌بندی بر اساس عقل زمانه و جواب گفتن به نیاز و فهم زمانه، این تفسیر گفته شده است. خب حالا چرا؟ خب برای اینکه دقت کنین، از آن جهت که طالب علم همچون شهدا دغدغه آغازی را دارد تا در آن شرایط انسان‌ها از سیطره جهل عبور کنند. خیلی رو این بمونی، مانند آغاز عبور از سیطره استکبار که شهدا به عهده گرفتن. رو این خیلی باید خودتون فکر کرده باشین. شهید میدونه داره تاریخ میسازه. شهید همواره یکی از خصوصیاتش اینست، عرایضی قبلا شده است، شهید تاریخ داره میسازد. پس آغاز کننده است مثل علما. بعد نوشتیم طالب علم با درک زمانه خود به حضوری نایل می شود ماورای زندگی دنیایی و از این جهت قبل از مرگ بدن از زندگی دنیایی آزاد شده. میگه شهید این نیست، قبل از مردن بمیرید. خب یه نوع روحانیت شهادت داره دیگه. میگه از این جهت قبل از مرگ بدن از زندگی دنیایی آزاد شده و این از معنای شهادت طالب علم از آن جهت که قبل از مردن مرده است، زیرا در زمان حیاتش مرگ و زندگی برایش مساوی است. این سوالی است که بنده از خودم و شما و هم دارم. یعنی واقعا اگه انسان با نور علم و حقایق روبرو بشه، حالا امرو بمیره تا فردا ببینه چه فرقی میکنه؟ کسی مگه مرد، مگه زنده است که بمیره؟ و مگه مرده است که اصلا مردن یعنی چی؟ خب این داره در وسعت حقایق عالم نفس میکشه، تنفس میکنه، حالا دیگه هر جور بخواه بشه. یعنی حالا چه امرو بمیره چه فردا، اینا من یه بار دیگه هم گفتم خیلی عجیب بود داستانش. یخت بحث میبره اون آقایی که، آقا که نه، اون جوانی که بیشتر با اون روح برزخی میگفت وقتی که امام آورد، حضرت عزرائیل اومد قبض کند امام را، قبض کند به سوی برزخ دیگه. امام گفتن من که اینجا، یعنی بمیرید قبل از اینکه بمیرید در مورد امام. خب این قصه عجیبی بود، حالا جاش برایزی شده است در جای این که نه، اینا براشون فرق نمی کرد که مرگ و زندگی معنا نمیده و واقعا اینا شهید نیستند. بر همین مداد العلماء افضل من دماء شهدا، رو این خیلی باید بمونیم. این روایت هم حالا بخونیم کمک میکنید انشاءالله به بحث. خیلی عجیب است این روایت، هم بحث زیاد میبره. ان اناسا من اهل الجنه یطلعون الی اناس من اهل النار فیقولون بما دخلتم النار. میگه که گروهی از اهل بهش مطلع شدن، متوجه شدن که عده‌ای از اهل ناس را دیدن اینا اینجا چی کار دارن؟ یا تلعون الا اناس من اهل النار فیقولون بهشون که چی به من دخل تو من شما چرا تو آتشید تو جهنمید فوالله ما دخلنا الجنت الا به ما تعلمنا منکم ما اصلا این که کارمون به بهش کشید به جهت اونایی بود که شما به ما آموختید. خیلی دقت کنید عجب میگه چطور پس شما هنچی شدید؟ میگن انا کنا نقول و نانفعه. اینا باید ساده نگذارید، گفتن ما گفتیم اما خودمون عمل نکردیم. یکی از اون روایت هست که خیلی باید بحث کنیم، همینطور سرسری از این نباید بگذاریم. اولا اون عالمان چه علمی دادند و متعلمان چگونه گرفتن، اینجا خیلی متفاوته. با بر همین حالا میرسیم تو روایت های بعدی. بعض موقع حامل فقهی را داریم که نسبت به اون که میگیرد اون که میداد محروم است از اون فقهی که میگیره میده، ولی اون که میگیرد بهره مند میشه. این دستگاهی خودشا بعدنا با هم دیگه بازم صحبت میداریم. اما حالا اینجا پس اولین صحبت اینه که اینا که گرفتن این علما چطوری گرفتن، اونایی که دادن چطوری دادن، اونایی که گرفتن کاری نداشتن، دیدن این دارد چیزایی میگه که باش میشد با حقیقت مانوس شد، چیزایی داره میگه، یعنی نسبتشون را با اون سخن عالم چه نسبتی کردن؟ نسبت یافتن حقیقت. حالا اون عالم چطوری میگفت؟ این که گفته بود تو ذهنش بود، یاد گرفته بود که بگه. خب مگه میشه دادم یه چیزی که یاد گرفته که بگه در زندگیش بیاره؟ خب همین میشه زندگیش، هم تو میگه از این کلاس به اون کلاس، از این درس به اون درس، دیگه همین میشه. اما پس در واقع نمیتونه در معلومات خودش زندگی کنه، با معلوماتش زندگی نمیکنه. خب یعنی در واقع عملا یعنی همون چی که میداند ولی عمل نمیکنه. اول این مشخص بشه که این میداند عمل نمیکنه. اما متاسفانه ما تو عرفی خودمون درست نمیفهمیم، فکر میکنیم مثلا اگه اینا رو میدونه باید عمل کنه. هیچ وقت اینطور نیست. اگه در حد دانایی است هر کی باشه نمیتونه عمل کنه، الا اینکه دانایی به معنای اینکه حاضر شدن در میدانی که این علوم جلوه میکند برای طرح حقیقت، یعنی علم واقعی که نور است، علمی است که میگشاید حقیقت را در مقابل ما. این عالمی که این کار کرده بود، نه فقط یاد گرفته بود که بداند. آخه چیز که آدم بدوند که نمیتوند باش زندگی کنه، بلکه همون میشه زندگی که میدوند که برای این بگه ده برای اون بگه، بعدم که یواشکی زندگیش یه جور دیگه میشه. ضربه ای که عملا بعضا ما خوردیم الانه، از این جوانای ما از همین جهت میبینن که اون که اینا رو گفته از خودش عمل نکرده. نمیان بگن که این بیچاره فقط یاد گرفته تا یا شهرت پیدا کنه یا نون پیدا کنه. ولی تو چرا اونجا واستادی؟ تو از همین آدم میتونی بیابی یک نوع افق معنویت را. بنده ببین دوباره نگاه کن، میگه که فوالله اونایی که اهل بهش بودن گفتن چی؟ فیقولون به ما دخلتم النار فوالله ما دخلنا الجنه الا به ما تعلمنا منکم، از تو آموختیم. اما با چه انگیزه ای رفته بودن سراغ این عالم؟ با اون انگیزه ای که حقیقتی را مد نظر بیارن. خب و همین جاست که عرض میکنم که یه مرتبه شما میبینید کسایی هستند که کم میدونن ولی خوب زندگی ایمانی دارن، برای اینکه اون چه میدونند خوب عمل کردن. یه دی نه داناییشون زیاد است ولی نه نتونستن در زندگی خودشون حاضر کنن. وقتی که بلدین اینا را ما داشتیم موردایی که طرف چون با حقیقت روبروه یه مرتبه بهش بیاد میگن که چی اگه میشه آخه حالا مثلا این فرشدون کهنه شده است و اینا، خب میبینه در نسبت با حقیقت با همین زندگی میتونه ادامه بده خودش را. حالا اگر که یه مدل دیگه اومد این دیگه شرایط حضورش را از دست میده، با همون سالها زندگی میکنه که اصلا پدیده مود پدیده انحراف از حقیقت است. بله قدیمی ها ما خودمون دیده بودیم پیراهنشون رو میپوشیدن تا دیگه میپوسید دیگه نمیشد بپوشی، خب همین بود دیگه، مثلا یکی دوتا پیراهن داشتن همطور میپوشیدن. ما هم میدونستیم که مثلا این مادر بزرگ ما، خب میدونستیم که خب این پیراهن مادر بزرگ ماست، از کی؟ از مثلا 4 سالگی تا 15 سالگی همون پیراهنشون بود، دوتا پیراهنی که اینا به اصطلاح میشستن اونا میپوشتن، همه همینطور بودن. بابای خود ما اینا خیلی عادی بود برای زندگی، کفششون تا کی میپوشیدن؟ تا وقتی که پاره بشه، خب دیگه وارد نمیشد بپوشی، یا برای چی دیگه غیر این باشه؟ این زندگی نتیجهشی میشد که در عالم خودشون محفوظ میموندن. اینو من دوباره تکرار میکنم، گاهی شما خودتون بیش از همه متوجه این عالم دونه ازتون میگیرد بعضی چیزا. خب من که میتونم با این زندگی کنم، من اینا هی زیاد تکرار میکنم، مبناش رو میخوام رفقا بدونن که گفتم وقتی عینک امام شکسته بود، خب احمد آقا خدا رحمتش کنه رفته بود داده بود به این عینک سازه تو همون جماران که اینا بچسبون. خب داده بود عینک امام اینا، گفته بود چی بلدید؟ گفته بود بعد که رفته بودن بگیرن، گفته بود حقیقتش من عین این عینک ها میدم خدمتتون و اگه میشه این حالا عینک امامی شکسته را به من بدید. حالا القاعده باید احمد آقا زود میگه خب باشه دیگه، میدونست که همچه شوخی هم نیست، رفته بود خدمت امام گفته بود نه بگو همونو بچسب، شاید شما عادی نبگیرید، اگه تو احوالات حضوری که باید انسان داشته باشه این را تجربه کرده باشین، نه همین که عینک نوه من یه خود حواسم عینک نوه دیگه حضورم را از دست میدم. تموم شد. خب ممکنه که بگود آخه چه اشکال داشت میگرفت؟ ببینید خودتون جا طرف بذارین، دلیل نداره. حالا میشدم براش منبر برین که آقا باید حواستون جمع نباشه، بابا این بحثای اخلاقی کار ازش نمیاد، بگو من در عالمی که هستم چگونه خود را ادامه بدهم. اینه که عجیبه که ما متوجه باشیم چه نوع حضوری باید داشت برای این مسئله. گفتیم که چی؟ گفتیم میفرماد هنوز تو این قضیه میخوام یه کمی صحبتمون را متن میخونم. وای و صد وای از جدایی علم و عمل. هنوز این نقطه روش فکر کنیم خوبه. آن وقتی که انسان متوجه حقیقت باشد اما نظر دیگران و یا توهماتش بر او غلبه کند. میدونه حقیقت مثلا توحید است، اما با نظر بقیه براش مسئله یه دیگه ای پیش میاد. مثال دوره همون مثال بزنی ببینی، یه وقت اسم میگم آقا من با همین عینک دارم زندگی میکنم، حالا شما میگن آقا کهنه شده است. خب به من چه که کهنه شده است؟ برای من که کهنه نشده است، چون من دارم باهاش زندگی میکنم. وای و صد وای از جدایی علم از عمل. آن وقتی است که انسان متوجه حقیقت باشد اما نظر دیگران و یا توهماتش بر او غلبه کند، بدان جهت که انسان از ارزش حضور در علم خود غفلت کند. بابا این علم به تو دادن تا افق جلوت گشوده بشه و ارزش زیبایی زندگی را که استقرار در علم است و عمل مطابق حقیقت نداند. ارزش زیبایی زندگی را که استقرار در علم و عمل مطابق با حقیقت است نداند، یعنی یا مهم ندونه، فکر میکنه که چیزی نیست. رو این باید خیلی ما فکر کنیم. من این حاشیه رو میخونم، بعدن خودتون خیلی فکر کنید. چگونه میتوان نور علم و ایمان را به خود نزدیک کرد وقتی مطابق آن زندگی خود را شکل نداده باشیم؟ در راه علم و ایمان همراه، در راه علم و ایمان همواره نوری بر جان انسان میتابد. حال اگر انسان عمل نکرد، او را با دانایی‌هایش تنها می‌گذارد. دانایی داری اما نوری که به سوی حقیقت بری نداری. خدا انشاءالله توفیقمون بده که با علمی که همه دون الحمدلله این اون چه دارید همون علم است، علم توحیدی که دارید باهاش بتونیم به نور الهی هممون زندگی کنیم. یک صلوات بفرستین. اللهم صل علی محمد و آل محمد. دو نکته هم خوبه که خدمت رفقا متعرض باشیم. ببینید مثلا این حضور در راهپیمایی روز قدس رو همه میرید الحمدلله، مهم انگیزشش که با کدام انگیزه بریم که بیشتری نتیجه رو بگیریم. اساساً یکی از وظایف من و شما در نسبت با خودمون اینه که اعمال الهیمون رو سعی کنیم انگیزش رو عمیق کنیم. خب اینجاست که اون وقت جالبه که اون روایت های مشهوری که چندین روایت داریم که میفرمون اصلا دین هیچی نیست جز حب و بغض. حل دین، آیا دین جز حب و بغض است؟ خیلی عجیبه. الا الحب و البغض. خیلی عجیبه که یعنی قسمتی از دین بغض است، یعنی تنفر و غضب نسبت به دشمنان انسانیت. همون اندازه که باید انسان انسانها را دوست داشته باشد، به همون دلیل باید متنفر باشد از دشمنان انسانیت. از این جهت مسئله این که حضرت امام اومدن این روز قدس و بنیانش را گذاشتن، قصه جوابگویی به غضب قدسی و ایمانی است که هر کس باید جواب غضب قدسی خودش بده، غضب نسبت به دشمنان انسانیت. این غضب زندگی است. کسی که غضب ندارد عملا زندگی ندارد. جالب است انسان در بعد غضبیه و شهویه، اینجا شهویه همون میل است، زندگی میکنه. برای اساس خوبه که رفقا رو این انگیزه حضور در صحنه هایی که میخوایم تنفر خودمون رو اعلام کنیم، خودمون را جستجو میکنیم در غضب با دشمنان انسانیت. وقتی که معلوم است که زندگی وقتی به این زیبایی است، یا داد با تمام رزمندگان مقابل با جبهه کفر آدم یگانه میشه، با تمامشون یگانه میشه دیگه. این خوبه که مد نظر رفقا قرار کرد. و به همین جهت البته داریم اصلا در اعتکاف میفرماد که بعضن معتکف برای یا نیازش میخواد بره نون بخره، یا تشییع مؤمنین، تشییع اموات مؤمنین، یا برای اینکه مثلا بیماری را میخواد بره چکار کنه، سرش بزنه، میگه اینا را اجازه دارد که به این دلایل از اعتکاف خارج بشه. یکی از مهمترین شرایط الان همین حضور در راه پیمایی روز قدس است. اینه که به این جهت ما دیدیم خوبه که هم ما 27 ما داشته باشیم شب 27 ما که امشب، وقت میدونیم که وقتی روز سوم شد واجب میشه که باید اعتکاف را دیگه نگه داریم، نگه میداریم ولی به همین دلیل میریم روز قدس و البته باید در اسرعی وقت برگردیم. به همین جهت هم نمیشه با این ما اتوبوس ها اینا بریم، چون اونا عرف خودشون رو دارن، معطلی بیش از حد دارن. نه، ما فقط باید شرکت کنیم و در اسرعی وقت هم برگردیم. نکته دیگه در رابطه با این شب 27 است، اگه مفاتیح هم نگاه کنید، مرحوم شیخ عباس می‌فرماند که یکی از شب‌های قدر است. جالب است، مثل شب‌های قسلم داره، حالا اونا که در شرایط خودشون هست. وقت جالبه که اهل سنت هم بی حساب نیست، یعنی روایت دارن که عموماً اونا شب قدر ماه رمضان را شب 27 می‌دونن. الان مثلا در کشورهایی که اهل سنت هست، شب 27 بسیار قوقاست و بلستا یه شب قدریست و درست هم هست. شاهد عجیبش هم همینه که پس بالاخره شب قدر، احیای شب قدر به همین معناست که کمتر بخوابیم، کمتر بخوابیم تا یه مختصری احیا بشه. من خودم توصیه‌ام همینه که مثلا اگر رفقا مثلا ساعت 3 که حدوداً زمان داشته باشیم تا سحری یا تا بگو اذان صبح، اول مثلا یه نیم ساعتش رو با همین علاوه بر دعای سر مناجات یا حال دعای ابو حمزه خیلی خوب است، احیا میشه. یکی این روایت تو مفاتیح میبینین که عجیبه که حضرت سجاد مکرر این روایت رو اللهم ارزقنا تجافی، خیلی این به این چهار بند این روایت توجه کنید، اللهم ارزقنی تجافی اندار القرور والانابت الى دار الخلود والاستعداد للموت قبل حلول الفوت. چهار قسمت، یعنی مکرر اینا خونده. اولا محتوای روایت ها متوجه، تکرارش خیلی عجیبه، اللهم ارزقنی تجافی، پهلو گرفتن از دار غرور، از دنیا. ببین پهلو گرفتن، ما که قهر نمی کنیم با دنیا، پهلو گرفتن هر جور میخواید معنا کنیم، به نا نیست که غرق دو، از خدا میخواید شب 27 خدای رزق من بکن که از دنیا پهلو بگیرم. معنیش چیه؟ دیگه خب هر جا که میبینید دنیاست فاصله میگیری، خودتون میدونید گاهی دنیاست، عنوان میشه، مثلا براتون گاهی یه نوع زندگی را پیشنهاد میکنه که دنیاست. گونه من نیستم، دنیاست. خود آدم بهتر از همه میفهمد که این پیشنهاد که بهش میکنن دنیاست. اللهم ارزقنا تجافی اندار القرور ولانابت الى دار الخلود، به سوی انابه. ببین چقدر لغت قشنگیست، به سوی و باز به سوی، همواره و همواره این ابدیت مد نظرم باشه. خیلی لازم است، همین این جهان آن جهان شدن عشق است، این جهان آن جهان شدن عشق است، ولی انابت الی دار الخلود، یعنی این ابدیت را همواره مد نظر داشته باشیم. شب 27 آدم از خدا تقاضا کنه. بعدش چی؟ ول استعداد للموت، مهیای مرگ باید بود. آخه مرگ مگه چیزی سختیه؟ آماده شدن هر لحظه میخواد پیش بیاد. خب یا علی، مسئله ای نیست که، خب ما بنا نشد بمیریم، ولی همواره طور زندگی میکنیم که هر وقت که مردیم، خب مردیم. این مسخره بازیه. یعنی چه که آقا ما میخواستیم، هنوز آرزو داشتیم، غلط کردید آرزو داشتیم. من به خودم میگم یعنی چه، خب مردیم که مردیم. از خدا میخواد که یه همچی روحانیت یا نصیب آدم بکنه، استعداد للموت قبل حلول الفوت. فوت میدونی یعنی بی خود شدن، از بین رفتن. موت و رحلت، توفا همش خوبه، توفا یعنی به گرفتگی خداوند حاضر شدن، توفا استیفای مثلا حق شنیدن دیگه. اما فوت چیزی بعد، لا فوته تو قرآن داریم که فوت ندارید که یعنی از بین میرید، ولی بعضی خودشون رو از بین بردن، با زندگیشون، بعدم حالا که مردن خودشون از بین بودن، قبل حلول الفوت، قبل از اینکه فوت سراغمون بیاد که از بین بریم، قبل از اینکه از بین بریم خودمون چی میشیم؟ بمیرید بمیرید و از این تن چو مردید، همه شاخ و شهیرید، یکی تیشه برارید به بیخ بن زندان. یعنی این زندان دنیا سجن المؤمن است. جناب مولوی از این روایت استفاده کرد که نه، ما این دنیا را بناست که ریشش را بزنی، اما نه این که خودت را ریشش را بزنی. به نظرم خیلی روایت خوبیست، انشاءالله دیگه تکرارش هم ببینید، تکرارش یعنی دائم مد نظر قرار دادن و باز به سوی بیشتر. نگو که خب من که گفتم. نه، گفتی که نگفتی، دوباره بگو. دوباره گفتی، بازم نگفتی، خودت میدونی نگفتی. اللهم ارزقنا تجافی اندار الغرور. گفتی اما نگفتی، چرا؟ هنوز حواست یه جوایی هست. دوباره بگو. دوباره گفتی، بازم نگفتی. برای که میبینی که انگار یه تشویشی، یک ابهامی به سوی اون افق ابدیت هنوز هست. دوباره بگو. این تکرار ها، هر کس در جا خودش، امام سجاد حالا چه چیزی را در اون افق ها میابند که همواره باز هم این حضور ابدیشون را میخوان ابدی تر کنند. هر کس جا خودش خیلی فرق میکنه با ما، اما ما هم در جای خودمون این تکرارش. اصلا انشاءالله خدا توفیق به هممون بده مزه تکرارها را بچشیم. حتی آیات، مثلا شما این روزا جز خانی میکنید یا میدین این آیه انگار به دلتون میچسبید، خب تکرار کنید. خود این تکرار یعنی باز هم بیش از پیش حاضر شدن. خب بستگی به حال هر کس دارد که کجا را باید تکرار کنید. خدا انشاءالله به ما توفیق بدید که در این راه پیمایی روحانیت تنفر از کفر رو داشته باشیم، به برکت صلوات بر محمد و آل محمد. صلی الله علیه و آله محمد و آل محمد.